هفت شب در ایران به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بیست و پنجم بهمن 1401 خورشیدی برابر با 14 فوریه 2023 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله شامگاهی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
ممنون است و درود به شما همراهان رادیو فردا. رئیس جمهوری چین در ملاقات با ابراهیم رئیسی بر حمایت پکن از حقوق پادمانی ایران و حل مناسب موضوع هسته‌ای تاکید کرد. به گزارش رویترز، شی جین پینگ در این زمینه گفت که چین همچنان به مشارکت خود در مذاکرات برای احیای توافق هسته‌ای با ایران ادامه خواهد داد. این اظهارات در حالی بیان شده که مذاکرات برای احیای برجام از شهریور ماه متوقف مانده است. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، 20 سند همکاری و یادداشت تفاهم میان جمهوری اسلامی و چین از سوی مقامات عالی رتبه دو کشور و در حضور ابراهیم رئیسی و شی جین پینگ امضا شد. در همین حال دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران از ملاقات روز سه‌شنبه او با نخست وزیر و رئیس کنگره خلق چین خبر داد. شمار زیادی از خانواده‌هایی که فرزندانشان در مدارس قم مسمومیت غذایی پیدا کرده‌اند روز سه‌شنبه در برابر فرمانداری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش قم نیوز، در هفته‌های اخیر روزانه چندین دبیرستان در مناطق مختلف قم درگیر موضوع مسمومیت دانش آموزان بوده است. در آخرین مورد روز یک شنبه بعد از 5 روز تعطیلی دوباره از مسمومیت دانش آموزان خبر دادند. در همین حال سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه از ثبت شکایت 30 خانواده در قم به دلیل مسمومیت فرزندانشان در دبیرستان‌های قم خبر داد. در حالی که دلیل این مسمومیت‌های مکرر و گسترده مشخص نیست، در روزهای گذشته مجتبی زنور نماینده قم در مجلس شورای اسلامی از وجود ظن امنیتی بودن مسمومیت‌های پیاپی دانش آموزان قم سخن گفته بود. نیکی هیلی، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد، روز سه‌شنبه خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال آینده معرفی کرد. خانم هیلی که فرمانداری کارولینای جنوبی را در کارنامه سیاسی دارد، 51 ساله است و خود را نسل جدید برای رهبری در واشنگتن معرفی کرده است. این عضو حزب جمهوری‌خواه که خود را رقیب دونالد ترامپ می‌داند، با انتشار یک ویدیو نامزدیش را اعلام کرد. نیکی هیلی در اظهاراتش در این ویدیوی تبلیغاتی چین را به قتل عام اقلیت‌های مسلمان در این کشور متهم کرد، در مورد توانمندسازی نظامی روسیه هشدار داد و حکومت ایران را در برابر اتهام قتل مردم این کشور به دلیل به چالش کشیدن حکومت قرار داد. In Iran, they murder their own people for challenging the government. And when a woman tells you about watching او در اظهاراتش وعده داد که با کشورهایی که رقیب آمریکا هستند برخوردی سختگیرانه خواهد شد. جمعی از خانواده‌های دادخواه که بستگان خود را از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف از دست داده اند، تشکلی به نام شورای انقلابی دادخواهان تشکیل دادند. جمعی که در شورای انقلابی دادخواهان گرد هم آمده اند، هدف مشخص خود را استقرار یک نظام قضایی مستقل از نظام سیاسی در ایران برای عدالت‌خواهی در سرزمین خود با رعایت تمام اصول حقوقی و قضایی دادگاه‌های بین‌المللی عنوان کردند. این شورا متشکل از افرادی است که عضو خانواده خود را در مقاطع مختلف تاریخ جمهوری اسلامی، از جمله در اعدام‌های 67، اعتراض‌های آبان 98، بهایی بودن یا در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست دادند.
ممنونم از تو سپیده. سپیده بهکام با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به موضوع روزنامه نگاران زندانی در ایران و وضعیت فعلی روزنامه نگاران. نگاهی داریم به پاکسازی اساتید دانشگاه در دانشگاه‌های ایران و به سفر ابراهیم رئیسی به چین و روابط اقتصادی تهران و پکن نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. وزیر خارجه ایران در گفتگو با شبکه رادیویی NPR آمریکا بازداشت گسترده ده ها روزنامه‌نگار طی اعتراضات اخیر را انکار کرد و بازداشت هزاران معترض را اقرارآمیز خواند. حسین امیر عبداللهیان مدعی شد که هیچ خبرنگاری در جریان اعتراضات بازداشت نشده است. همراه هستیم با همکارم فرشته قاضی که نگاهی داشته به موضوع بازداشت و زندانی شدن معترضان و همچنین روزنامه نگاران در اعتراضات اخیر. فرشته، چه تعداد روزنامه نگار در روزهای اخیر با توجه به مسئله آزادسازی زندانیان سیاسی از زندانها آزاد شدند و با چه شرایطی اونها آزاد شدند؟
پروانه، بیش از 70 روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای طی چند ماه گذشته در جریان اعتراضات بازداشت شده بودند که به مرور با قرار وثیقه یا کفالت آزاد شدند و الان 21 نفر همچنان در بازداشت موقت هستند. اما در این روزهای اخیر این برنامه عفوی که اعلام شد و تعدادی زندانی آزاد شدند، ما هیچ روزنامه‌نگاری رو نداریم که از زندان با این برنامه و تحت این شرایط آزاد شده باشه. چندین روزنامه‌نگار آزاد شدن، از جمله آریا جعفری، احسان پیربرناش، سعید شفیعی، نسیم سلطان بیگی، الناز محمدی، ولی همه اونها با قرار وثیقه آزاد شدن، یعنی با اون بحث عفو و مختومه شدن پرونده نبوده و شامل اونها نشده. در این حال برای برخی از خبرنگاران و روزنامه‌نگارانی که این مدت بارها احضار، بازجویی و بازخواست شده بودن، براشون پرونده تشکیل شده بود، قرار منع تعقیب صادر شده، ولی اینها هم زندان نبودن که بگیم شامل چنین برنامه‌ای شدن، با چنین عفوی آزاد شدن. این نکته مهمی هم وجود داره که شاید نشون بده وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی. و کمیته‌ای در داخل ایران برای بررسی و پیگیری وضعیت خبرنگاران بازداشتی تشکیل شده بود که اونطور که خود اعضای این کمیته میگن هیچ کدوم از نامه‌هایی که نوشتن پاسخی نگرفته و همزمان با اون روزی که گفتن که عفو خواهند کرد و زندانیا رو آزاد خواهند کرد، ما دیدیم که الناز محمدی روزنامه‌نگار بازداشت شد، هرچند که الان با وثیقه آزاد شده، یا همون روز الهه محمدی، خواهرش، روزنامه‌نگاری که از روزهای اول اعتراضات بازداشت بوده، از زندان قرچک به 209 اوین به بند امنیتی منتقل شد، درسته الان برگشت قرچک، ولی این نشون میده که چندان هم این مدعای عفو آزادسازی ارتباطی با روزنامه‌نگاران نداشته.
خب اشاره کردی به مسئله عفو، بخشش، حالا بخشی از زندانیان سیاسی. در روزهای اخیر ما شاهد احضار و بازداشت‌های مجدد هم بودیم در کنار این مسئله آزادی زندانیان. از اون برامون بگو چه شرایطی داره، چه کسانی دوباره احضار شدن، بازداشت شدن؟
پروانه، اول اینو بگم که این بحث روزنامه‌نگاران فقط صرفا زندان نیست. آزادی با وثیقه و اون محدودیت‌هایی که دارن، ممنوع‌الکاری، ممنوع‌الخروجی و باز فشارهای امنیتی که روی اونها هست برای اینکه شیوه کارشون رو تغییر بدن، بسیار سنگین هست روی روزنامه‌نگاران. اما همطور که اشاره کردی، همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی مدنی، احضار و بازداشت تعدادی دیگه از فعالان سیاسی مدنی و روزنامه‌نگار همچنان ادامه داره. به عنوان نمونه، 4 عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان احضار شدند. شورای صنفی دانشجویان کشور از تداوم بازداشت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خبر داده. مثلا کبرا هو کوتی دانش آموخته دانشگاه صنعت و معدن خاش در پی یورش نیروهای امنیتی بازداشت شده همین 19 بهمن تو اوج قضایای عفو و چیزی که اعلام شد. زینب موسوی ملقب به امپراتور کوسکو کمدین ایرانی بازداشت شده برای اجرای حکمش، روانه زندان شده و همین دیروز خبر احضار رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده منتشر شد که حکمی که از سال 97 بازداشت شده بود همراه با فرهاد میثمی و حکم زندانی که داشت الان به اجرا گذاشته شده و خواستن که برگرده زندان، اونم تنها چند روز بعد از آزادی فرهاد میثمی که هم پرونده ای بودن. امروز من با رضا خندان یه گفتگویی درباره همین احضارش داشتم که میشنویم.
احضاریه که برای من فرستادن تاریخش به اواخر این ماه برمیگرده که من تا آخر بهمن ماه باید خودم رو معرفی کنم که مصادف شده با تعطیلات رسمی تو ایران، قاعدتاً باید یک شنبه مراجعه کنم. اما این احضاریه رو برای خود من نفرستادن که قاعدتاً باید برای خود من میفرستادن و اگه من مراجعه نمیکردم به کفیلم میدادن، اما از همون ابتدا به کفیلم نامه دادن و تلفنی هم بهشون اطلاع دادن به عنوان تأکید و ایشون رونوشت نامه رو برای من فرستادن که تو اون قید شده بود که برای اجرای حکم ایشون رو باید معرفی کنید به زندان. البته 2 سال پیش هم یه همچین نامه داده بودن، اما اون موقع شاید خیلی جدی نبودن و موقتا اجرا نشد، ولی همچنان تا وقتی که این حکم لغو نشده باشه هر لحظه اراده کنن بازداشت میکنن و اجرا میکنن.
آقای خندان، این حکم مربوط به کدوم پرونده شما هست و چقدر از حکمی که صادر شده قابل اجرا هست؟ اون حکمی که الان در واقع به اجرا گذاشتن چند سال هست؟
من 3 تا اتهام داشتم بعد به بازداشت: تشویق به فساد و فحشا، تبانی و اجتماع و تبلیغ علیه نظام. توی دادگاه تشویق به فساد و فحشا منتفی شد، 2 تا اتهام تبلیغ علیه نظام که 5 سال بابت اون دادم و تبلیغ علیه نظام 1 سال که 5 سالش قابل اجراست. دادگاه تجدید نظرم نه من نه آقای میثمی شرکت نکردیم، وکیلمون البته موظف بود به قانونن که اون حضور پیدا کرد، ما خودمون در اعتراض نرفتیم دادگاه تجدید نظر شرکت نکردیم، بنابراین حکمم عیناً تایید شد. از اون 5 سالی که باید اجرا بشه من چیز حدود کمتر از 4 ماه قبلا زندان بودم کشیدم و باقی موندهش همینجوری مونده که باید اجرا بشه یه زمانی. این رو هم اضافه کنم که من و آقای میثمی در واقع اتهام اصلی موند که به خاطر اون بازداشت شدیم به خاطر تولید و نشر پیکسل های سینه، سنجاق های سینه که روش نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم، به خاطر این بود. یعنی کل ماجرا که مدل به مدل رنگ و با رنگ اتهاماتو می زدن همش خلاصه می شد تو این یه موضوع، مبارزه با حجاب اجباری از طریق همین تولید پیکسل ها. البته وقتی که شما بازداشت میشید هر اتفاقی هم افتاده باشه، مصاحبه‌ای کردید، نمیدونم کاری هم کردید، همه اینا رو هم سنجاق میکنن در کنارش که یه پکیج قابل توجهی از نظر خودشون باشه.
فکر میکنید چرا الان در این مقطع زمانی حکم شما رو به اجرا گذاشتن و شما رو احضار کردن برای اجرای حکم؟ خانم ستوده در مصاحبه با CNN گفته بود که داره خطر میکنه با مصاحبه‌ای که انجام میده. آیا اجرای حکم شما ارتباطی با مصاحبه خانم ستوده داره؟
من دلیلش رو نمیدونم چرا تو این مقطع این کارو دارن میکنن، احضاریه فرستادن، اما میدونم که ربطی به مصاحبه نسرین با CNN نداره، چون که احضاریه خیلی قبل‌تر از مصاحبه نسرین اومد بود. دلیلش رو نمیدونم، اما شاید اون مقطعی که اینو فرستادن هنوز این آزادی‌ها رو اعلام نکرده بودن یا تصمیم نداشتن که عده زیادی رو آزاد کنن از زندانیان سیاسی. در هر حال مطمئنم که هیچ ارتباطی به مصاحبه نسرین نداره، گرچه ممکنه بابت اون اقدام دیگه‌ای در مورد حالا خود من یا خود نسرین بخوان انجام بدم، ولی این به اون ربطی نداره.
وضعیت خانم ستوده الان به چه صورتی است آقای خندان؟ پروندهشون و وضعیت خودشون؟
نسرین حدود 1.5 سال پیش به عنوان مرخصی استعلاجی بیرون اومد، 1 هفته 10 روز یه بار تمدید میشد ولی بعدن کمی طولانی تر شد، الان گاهی وقتا تا 4-5 ماه، فکر میکنم آخرین بار 6 ماه تمدید شد. خود پروسه پزشکی قانونیش گاهی وقتا یه ماه طول میکشه تا یه نظری میدن. البته فرمالیته است این بخش ماجراتون اراده کنن، اصلا اهمیتی به پزشکی قانونی نمیدونن، برمیگردونن زندان طرف رو در هر وضعیتی باشه. مرخصی تحت عنوان مرخصی استعلاجی بود، اما ظاهرا از این مقطعی توقف اجرای حکم خورده بهش و اشکالش اینه که این مدتی که بیرونه از زمانی که توقف خورده از حکمش کم نمیشه، ولی وقتی که شما مرخصی درمانی یا هر نوع مرخصی داشته باشین بیرون باشین از حکمتون کم میشه. ولی متاسفانه الان حکمش اجراش انگار متوقف شده و از زندانش کم نمیشه.
گفتگوی همکارم فرشته قاضی رو میشنیدید با رضا خندان، فعال مدنی و همسر نسرین ستوده، فعال حقوق بشر، که دوباره به زندان فراخوانده شده است.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
بعد از کشته شدن مهسا امینی و همزمان با ادامه اعتراضات سراسری در ایران به ویژه در دانشگاه ها، حالا موج جدیدی از اخراج و تعلیق اساتید و دانشجوها که با اعتراضات اخیر همراه بودند راه افتاده است. بسیاری از این اخراج ها، تعلیق ها و تهدید های اساتید و دانشجویان دانشگاه در چند ماه اخیر در چارچوب سیاست و رویه همیشگی جمهوری اسلامی برای تصفیه و پاکسازی و یک دست کردن فضا تحلیل می شود. بیشتر بشنوید از کیانوش فرید.
موج دوباره ای از پاکسازی ها در دانشگاه های ایران. دانشگاه را حجامت کنید. وقت پاکسازی دانشگاه های نظام اسلامی از استادان و دانشجویان فتنه‌گر فرا رسیده است. این جمله حمیدرضا ترقی، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی که دانشجویان و اساتید معترض و همراه با اعتراضات اخیر را خائن خواند و نوشت این افسران جنگ نرمی که به کشور خیانت و در خدمت اهداف بیگانه اند باید از دانشگاه ها بیرون ریخته شوند. درست ساعتی بعد از همین توییت، یکی از خشنترین برخوردها با دانشجویان روز یکشنبه دهم مهر ماه رخ داد. نیروهای امنیتی به دانشگاه شریف در تهران هجوم بردند و ضمن محاصره دانشگاه بسیاری از دانشجوها را بعد از ضرب و شتم بازداشت و به همراه خود بردند. دانشگاه‌های سراسر کشور همزمان با دور جدید اعتراض‌ها صحنه اعتصاب و مخالفت‌های علنی و کم سابقه شد. طی این مدت تعداد نامشخصی دانشجو بازداشت و تعلیق شدند و به کمیته‌های انضباطی ارجاع داده شدند. شماری از این دانشجویان تا کنون با احکامی چون حبس، شلاق، ممنوع الخروجی در دادگاه‌ها روبرو‌اند و ده‌ها دانشجو نیز از دانشگاه‌ها اخراج یا از تحصیل تعلیق شدند. همزمان سراغ اساتید هم رفتند، از بازنشستگی های اجباری تا تعلیق کلاس های درس و اخراج و تهدید و فشارهای امنیتی تا دستگیری. تازه ترین مورد از خبرهای اخراج اساتید به دلیل حمایت از اعتراضات مربوط به حسن باقری نیاست، استاد دانشگاه حکیم سبزواری. سازمان اطلاعات سپاه پاسداران پرونده ای علیه این استاد دانشگاه در شعبه 902 بازپرسی دادگاه انقلاب مشهد تشکیل داده که در آن حسن باقری نیا را به اغوا یا تحریک مردم به جنگ و کشتار با یکدیگر، به قصد برهم زدن امنیت کشور، تحریک مخاطبان به خشونت در فضای مجازی و انتشار اخبار کذب به قصد تشویش اذهان عمومی متهم کردند. چندی پیش امیر مازیار و کوروش گلناری نیز از اساتید دانشگاه هنر هم از طریق خود خبر داده بودند. در دانشگاه تهران نیز 9 استاد را به اجبار بازنشست کردند. سوسن صفاوردی، استاد دانشگاه علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز، 15 بهمن ماه از این اقدام دانشگاه با عنوان تصویه و پاکسازی نام برد. نمونه ها کم نیست. بهناز امانی، استاد دانشگاه، شاعر و مترجم، از جمله اساتیدی است که به دلیل حمایت از دانشجویان بازداشت و سرطانش آنقدر پیشرفته شد که هنوز هم روی تخت بیمارستان است. سپیده جدیری، شاعر و فعال حقوق اجتماعی.
حراست دانشگاه که توش تدریس میکرد برای بازجویی بردنش، که چرا تو بیانیه اساتید دانشگاه در اعتراض به بازداشت دانشجویان رو امضا کردی؟ ایشون حاضر نشد از موضعش قدمی عقب نشینی کنه. تحت فشار اونها، تحت بازجویی اونها، تحت تهدید اونها. و اینکه 46 روز رو در زندان قرچک، برام اینکه همه میدونیم چه جور شرایط وحشتناکی بر اونجا حاکمه گذرونده و باعث شده که دیر تشخیص سرطان رو بگیره و این سرطان پیشرفته بشه، تمام رحمش رو بگیره.
بهناز امانی در زمان آزادی موقتش تحت عمل جراحی قرار گرفت و بعد به خاطر حمایت‌های بین‌المللی حکمش از زندان به جریمه نقدی تبدیل شد. به محسن برهانی، استاد حقوق جزایی دانشگاه تهران، از منتقدان حکومت هم باید اشاره کرد. او در یک مناظره با بسیج دانشجوی دانشگاه امام صادق برای نمونه به پرونده محسن شکاری اشاره کرد و گفت چطور می‌شود با این همه اشکالات متعدد حقوقی قاضی دچار شبهه نشود و حکم اعدام را صادر و اجرا کند؟
شش اشکال مورد شبهه نشد بازم؟ بابا دمت کرد؟ کل جبل راسق آقای عموزا تو شبهه 23 اشکال برای تردید ایجاد نشد؟ چاقوشون نکنه نشده باشه.
روز پنجشنبه 22 دی ماه ابتدا رسانه‌های وابسته به حکومت از اخراج محسن برهانی به خاطر رد صلاحیت او از طرف گروه بررسی صلاحیت عمومی دانشگاه خبر دادند. همزمان با ادامه اعتراضات و این نوع پاکسازی‌ها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و همسو با او بقیه مقامات دانشجویان را اغتشاشگر و خائن خواندند. علیرضا زاکانی شهردار تهران که روز سه‌شنبه 15 آذر به مناسبت گرامیداشت روز دانشجو به دانشگاه شریف رفته بود، با برخی دانشجویان مخالف وارد جر و بحث شد و خطاب به آنها گفت که شماها گروه فشارید.
بله، اون خائنه. اون خائنه. اون فاسده. من حالا شما کسی نیومده با تو صاف صادق صحبت کنه مرد حسابی، همینجوری حرفای دل تو تو اینترنت خودت میذاری تکرار میکنی. نکسب کنید. امروز نه طاقت داشتید بشین بشنوید، یه عمر داد زدی. شما گروه فشاری، گروه فشار، تلاش نکنید بشنوید.
برغم انتشار همه این خبرها و گزارش‌ها و آنچه بر سر اساتید و دانشگاه‌ها رفته است، روز چهارشنبه 24 بهمن ماه معاون حقوقی وزارت علوم ادعا کرد که هیچ استادی به دلیل مسائل سیاسی اخراج نشده است. موضوع یک دست کردن و اسلامی کردن دانشگاه‌ها در جمهوری اسلامی اما سابقه‌اش به همان سال‌های نخست پس از انقلاب سال 57 و انقلاب فرهنگی و بستن دانشگاه‌ها برمی‌گردد. بعد از بازگشایی در تمام این 4 دهه شمار زیادی از اساتید و دانشجویان پاکسازی شدند. سعید پیوندی، جامعه شناس:
تعداد زیادی از استادا به اشکال مختلف در دانشگاه‌ها به حاشیه رانده شدن، فرصت‌های مطالعاتی بهشون داده نشده، ترفیع بهشون داده نشده، پروژه‌های تحقیقی بهشون داده نشده، به اشکال مختلف اذیت و آزار شدن و الان در دوران جدید ما با پدیده بازنشسته کردن اجباری یا کنار گذاشتن استادا سر و کار داریم که به طور کلی برمیگرده به استادانی که غیر خودی ان یا با دانشجو همراه و همدرد بودن یا با جنبش اظهار همبستگی کردن.
دانشگاه‌های سراسر ایران از کانون‌های اصلی اعتراضات جاری در ایران بوده است که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت و علاوه بر حجاب اجباری کلیت حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
کیانوش فرید نگاهی داشت به پاکسازی‌های اخیر اساتید و دانشگاه‌ها در دانشگاه‌های مختلف ایران. اما اگر درباره این گزارش یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، می‌تونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
آستان فقط به این ایرانی‌ها در ایران بگم همه تون باید یک بار دیگه فیلم تنگسیر که بهروز وثوقی بازی میکنه رو دوباره ببینید. در فیلم تنگسیر میگه که حق گرفتنیه، هیچ که به شما کمک نمیکنه. این ظالمان هیچ موقع نه تنها کمکتون نمیکنن، بلکه هر روز که بگذره وضعتون بدتر میشه.
فقط یه نفر به من توضیح بده یعنی چی خامنه‌ای؟ چی عفو کردی؟ آقای خامنه‌ای یعنی پشیمون شدی؟ اشتباه کردی؟ وقتی گفتی همه رو بگیرین و بزنید و تجاوز کنید و بکشید حالا فکر می‌کنی اشتباه کردی؟ من خیلی رو کراستت دیگم، با قول خودت غلط کردی که اشتباه کردی و باید جوابشو بدی.
جوانان دهه 80 90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را به هیشت اعدام کرده. ما ملت ایران 44 سال رو به خوش ندیدیم. روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن، زندگی، آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران امروز در رأس هیئتی بلندپایه برای دیدار با شی جینگ پین رئیس جمهور چین وارد پکن شد و مورد استقبال وزیر فرهنگ و گردشگری کشور قرار گرفت. ابراهیم رئیسی در این سفر طیف گسترده‌ای از مقامات دولت خودش را همراه داشته، از جمله محمد رضا فرزین رئیس جدید بانک مرکزی ایران و 6 عضو کابینه شامل وزرای اقتصاد، نفت، امور خارجه، اقتصاد و دارایی، صنعت و معدن و تجارت و کشاورزی. در گفتگو با حسن منصور اقتصاددان ساکن بریتانیا، ابتدا از او درباره وضعیت فروش نفت تهران به پکن با توجه به هشدارهای آمریکا و نفت ارزان روسیه پرسیدم.
ببینید، ایران در موقعیت بسیار دشواری قرار داره و در نتیجه این توسل به چین در واقع از روی استیصال و ناچاری است. روابط ایران و چین سابقه طولانی داره. روابط ایران با چین کمونیست هم سابقه طولانی داره. در همون 20 سال گذشته تعهدهای زیادی بین دو کشور رد و بدل شده به صورت تفاهم نامه. بسیاری از اینها فقط در کلام باقی مونده و به عمل نرسیده. یعنی از سال 2011 قراردادهای تفاهم نامه هایی بسته شده، عملا بسیاری از اینها اجرا نشده. در نتیجه باید ببینیم که برنامه مشخصی که مورد نظر ایران هست چیست، چون امروز هم در حد کلیات گفته میشه که 20 تفاهم نامه در جبل قرارداد نیست. قرارداد جنبه حقوقی داره. تفاهم نامه فقط قول و قراری شفاهی که گفته میشه بعد این کار باید با هم بکنیم. در نتیجه اون قرارداد باید مورد تحلیل قرار بگیره که ببینی ایران چی میده، چی میگیره، سود و زیانش چیست. در نتیجه در این رابطه مسئله چین که مسئله بسیار بزرگ بین‌المللی است، با روابط گسترده جهانی، با ایران که بسیار منزوی است، قطعاً به احتمال بسیار زیاد نمیتونه برای ایران سود زیادی داشته باشه، بلکه طرف نیرومند اون که میخواد اون دریافت میکنه.
آقای منصور، با توجه به نزدیکی چین به عربستان و سفر اخیری که خب رئیس جمهوری چین به منطقه داشت، ما شاهد این هستیم که روابط تهران و پکن دچار چالش شده. از سوی تهران ما انتقادهای بسیاری رو شاهد بودیم به این سفر. آیا میتونه این مسئله تهران رو بیش از پیش منزوی کنه و در رابطه با چین تهران رو به حاشیه برونه؟
ملاحظه بفرمایید، این یک تلخوم از سوی مسئولان ایران که فکر میکنن میتونن در استراتژی جهانی چین تأثیری بگذارن. اینا میتونن به دوستانی در حد محلی با چین انجام بدن، ولی اگر فکر کنن که مثلا چین سیاست خودش رو با عربستان سعودی، با امارات، با پاکستان، با دیگر کشورهای منطقه، با جهان به خاطر جمهوری اسلامی دگرگون میکنه، این اشتباهه. اینا منافع استراتژیک دارن در پاکستان، در اسرائیل، عرض کنم در آسیای مرکزی یعنی شمال ایران، و با روسیه، با آمریکا مسائل بسیار بسیار بغرنجی در حال طرح امروز. در نتیجه هیچ کدام از اینا موضوعی نیست که در ایران بتونه در اون نقشی بازی بکنه. ببینید، به طور مشخص قراردادهایی که چین تا کنون صحبت کرده که من وارد میشم انجام میدم، صحبت از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری در میادین نفت و گازی انجام گرفته، در میدان یادآوران انجام نگرفته. چند پروژه کوچولوی 2-3 میلیارد دلاری مطرح شده. اون وقت قراردادی که برای راه آهن تهران مشهد با راه آهن سریع‌السیر قرار بود چینی انجام بدن، هنوز در مرحله تامین مالی باقی مونده و در دستور کار نیست. ده ها قرارداد میشود نام برد که عملا اجرا نشده، کارهای کوچیکی انجام میگیره. به این ترتیب تا وضعیت ایران برای چین، برای منطقه، به جهان روشن نشه، ایران برای چین هم یه مسئله امنیتی باقی میمونه. در نتیجه خیلی از پروژه هایی که چین میتوانست از ایران بگذرونه در این برنامه بزرگ کمربند راه، راه طولانی تری رو انتخاب کرد ولی از ایران گذر نکرد، برای اینکه به ایران اعتماد امنیتی نداره.
گفتگویی بود با حسن منصور، اقتصاددان ساکن بریتانیا، درباره روابط اقتصادی تهران پکن.
بازار تلف میشه ایساری
سوهردشت
شهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان وشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. ده‌ها هزار اسرائیلی روز گذشته در حالی که همگی پرچم‌های این کشور را به دست داشتند علیه اقدامات دولت نتانیاهو در قبال قوه قضایی این کشور دست به تظاهرات زدند. سازمان دهندگان این اعتراضات بنیامین نتانیاهو را به تضعیف نهادهای دموکراتیک اسرائیل متهم کردند. در گفتگو با فرنوش رام، همکار رادیو فردا در اسرائیل، ابتدا از او پرسیدم آیا این اقدامات می‌تواند به نزاع و درگیری داخلی و تهدید دموکراسی در اسرائیل بیانجامد؟
این نزاع شروع شده به صورت بسیار گسترده و در لایه‌های عمیق جامعه اسرائیل. در واقع آقای اسحاق هرصوگ رئیس جمهوری یک شنبه شب آمد و التماس عاجزانه کرد که قبل از اینکه روند تغییر امور قضایی در کنست مجلس اسرائیل کلید بخوره، بهتره که یک نفس عمیقی همه طرف ها بکشن و تا یک گفتمان ملی حول این مسئله مهم که دموکراسی اسرائیل رو تحت تاثیر عمیقی قرار خواهد داد شکل بگیره. اما دیدیم که هنوز چند ساعت از حرفای ایشون نگذشته بود، روز گذشته دوشنبه کمیسیون قضایی در مجلس شروع کرد دونه دونه اون تغییراتی رو که میخواست سریعا به رأی گیری گذاشت و بسیاری از اونها تصویب شد و شما دیدید که در فیلم ها حتما همگان دیدن که به چه محل مناقشه و نزاع و درگیری های شدید و کم سابقه در اون کمیسیون تبدیل شد و همه اینها در حالی بود که در وسط روز کاری حدود 80 تا 100 هزار اسرائیلی هم با تعطیل کردن کارشون در تمام شهرهای دیگه آمده بودند به اورشلیم و درست در برابر مجلس داشتن تظاهرات میکردن و همه ابراز نگرانی میکنن که این اسرائیل که همیشه به دموکراسی و مردم سالاری خودش مینازیده الان داره پایه های یک حکومت تئوکراسی، یعنی یک نظام مذهبی راستگرای خودکامه رو این قوانین پایه گذاری میکنه.
خانم رام، با توجه به اینکه خب دموکراسی در کشور اسرائیل مسئله بسیار مهمی هستش، ریشه های این اختلاف میان نتانیاهو، دستگاه قوه مقننه اسرائیل و دستگاه قضایی اسرائیل بر چه بنیانی شکل گرفته و چرا ما در این مقطع تاریخی شاهد بروز این اختلافات هستیم؟
خب ببینید، اسرائیل قانون اساسی نداره برخلاف ایران و بسیاری از کشورهای دیگر. اسرائیل مجلس سنا نداره و فقط یک همین مجلس، همین کنست 120 نفره هست که اونم احزاب بسیار متعددی برای همین 120 کرسی همیشه با همدیگه رقابت میکنن. دادگاه عالی اسرائیل همیشه یک ترمز و یک مهار کننده نیروهای افراطی از هر دو طرف بوده و به عنوان مدافع حقوق افرادی که مورد ظلم قرار گرفتن همیشه مطرح بوده. خب این امری است که راستگراها همیشه با اون مخالف بودن و این ادعا رو هم مطرح کردن که اصلا توی قضات دیوان عالی که معمولا 9 تا 11 نفر هستن، اینا همشون افراد یهودی غربی تبار اشکنازی هستن، هیچ شرقی در طول تمام تاریخ این 75 ساله دادگاه اساسی در اون راهی نداشته و یک نهاد چپگرا هست. خب آقای نتانیاهو الان در حالی به نخست وزیری برگشته که خودش در معرض 3 پرونده اتهامی 2 ساله در محاکمه است. مخالفان میگویند که آقای نتانیاهو در واقع تمام این اصلاحاتو داره برای نجات خودش انجام میده و نجات چند تن از وزیران متخلفی که همین دادگاه اساسی 3 هفته قبل نتانیاهو رو مجبور کرد که وزیر ارشد این دولت خاخام آریه درعی رو فعلا کنار بگذاره. اما نتانیاهو داره از هر راهی تلاش میکنه که دوباره هم خاخام درعی رو برگردونه، هم اینکه راه محدود کردن اختیارات دادگاه اساسی رو به دست بگیره به طوری که دولت بتونه قضات دیوان عالی رو منصوب بکنه. خب در شرایطی که دولت خودش قوه مجری است و کنست هم تحت، یعنی قوه قانونگذاری هم تحت تسلط حزب لیکود و اطرافیانش هست، خب حالا دولت بیاد در دستگاه قضایی هم مسلط بشه، خب تمام اینها نشانه های یک حکومتی هست که در واقع مخالفان هم میگن در ایران هم بعد اینطوری شروع شد که از افتادن ایران به دامان یک حکومت خودکامه مذهبی هم دقیقا همینطوری شروع شد. منتهاش اینه که در اسرائیل همچین انقلابی مثل ایران رخ نداد، برای همینه که نام ایران رو بارها و بارها و بارها در تظاهرات و در سخنرانی ها میشنوید. البته که راستگراها و حامیان دولت هم میگویند نه، باید یک اصلاحاتی در هر حال انجام بشه، فعلا بعیده که اینها به یک سازشی برسن.
گفتگوی بود با همکارم فرنوش رام در اسرائیل درباره اعتراضات اخیر علیه دولت نتانیاهو که اقداماتی را علیه قوه قضاییه در این کشور در حال انجام دادن است.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
این هفته سران کشورها و مقامات امنیتی و رؤسای اطلاعاتی مختلف در گردهمایی سالانه خود در کنفرانس امنیتی مونیخ گرد هم میآیند. اما این کنفرانس خود نیز محل مناقشه امنیتی شده و نشریه پولیتیکو گزارش داده که وجود سخت افزارهای چینی تامین خدمات اینترنتی بار دیگر بحث نفوذ چین بر اروپا را پیش کشیده است. اردشیر طیبی نگاهی کرده به گزارش پولیتیکو در این زمینه.
نشریه پولیتیکو در گزارشی نوشته که در گفتگو با چندین متخصص تجهیزات مخابراتی دریافته که اغلب آنتن‌هایی که در اطراف محل برگزاری کنفرانس امنیتی مونیخ قرار دارند متعلق به شرکت چینی هواوی است و این بار دیگر مسئله نفوذ چین را بر اروپا به میان آورده است. کنفرانس امنیتی مونیخ که قرار است این هفته در هتلی در این شهر جنوب آلمان آغاز شود، میزبان مقامات اطلاعاتی و سران کشورها از جمله کامالا هریس، معاون رئیس جمهور ایالات متحده، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه و صدها وزیر و مقام خارجی خواهد بود. احتمال اتصال تلفن‌های همراه و تجهیزات الکترونیکی این مقامات به آنتن‌های مخابراتی شرکت هواوی نگرانی‌هایی را به وجود آورده و در بحبوحه تنش‌ها بین واشنگتن و پکن بر سر بالون‌های نظارتی که بر آسمان آمریکای شمالی ساقط شده‌اند، این نگرانی‌ها بیش از پیش اهمیت پیدا کرده‌اند. در سال‌های اخیر صدور مجوز برای تأمین کنندگان سخت افزارهای چینی شبکه 5G برای حضور در بازار اروپا به محل اختلاف میان برلین و واشنگتن تبدیل شده بود. نشریه پولیتیکو میگوید نگاه‌ها در میان متحدان غربی برای استفاده از تجهیزات هواوی برای تأمین ارتباطات اینترنتی از جمله اینترنت 5G متفاوت است. برخی از کشورهای غربی اتکای بیش از حد به یک شرکت چینی را با اتکای اروپا به روسیه برای تأمین نیازهای انرژی خود مقایسه می‌کنند که میتواند جغرافیای سیاسی اروپا را به مخاطره بیاندازد. اما برخی نیز نگرانند دسترسی هواوی به تجهیزات و داده‌ها در شبکه‌های تلفن همراه اروپایی، به ویژه در مناطقی که اهمیت حیاتی و حساسیت بالایی دارند، امنیت غرب را تهدید کند. نام شرکت چینی هواوی در چندین پرونده جاسوسی برجسته از جمله در مقر اتحادیه آفریقا نیز مطرح است. گزارش پولیتیکو که روز دوشنبه 24 بهمن منتشر شده می‌افزاید آلمان به عنوان بزرگترین اقتصاد اروپا سنگری برای شرکت هواوی در میان کشورهای غربی محسوب می‌شود. تخمین زده می‌شود که آلمان برای 59% از شبکه 5G خود به فناوری چینی متکی است. این وابستگی قبلاً در شبکه نسل 4 اینترنت معادل 57% تخمین زده می‌شد. پولیتیکو همچنین از یک کارشناس امنیت شبکه نقل کرده که اگر به درصد تجهیزات چینی در آلمان نگاه کنید، میتوان گفت که این کشور ناامن‌ترین کشور اروپاست.
اردشیر طیبی نگاهی داشت به اقدامات سخت افزارهای چینی در تامین خدمات اینترنتی در کنفرانس امنیتی مونیخ. اما در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از بازی‌های لیگ برتر فوتبال ایران برامون میگه.
سلام، به بخش دوم خبرهای ورزشی امروز خوش اومدین. خبرها رو با لیگ برتر فوتبال ایران شروع کنیم. مهمترین بازی امروز دربی شهر اصفهان بین سپاهان و زاباهن بود که سپاهان 2-1 برنده شد.
محمد حسین اسلامی خلاف جریان بازی برای زاباهن گل میزنه.
زاباهنی ها دقیقه 10 با گل محمد حسین اسلامی دروازه رقیب رو باز کردن. دقیقه 50 شهریار مغانلو گل تساوی رو به ثمر رسوند. 4 دقیقه بعد فرشاد احمدزاده گل دوم سپاهان رو هم زد.
حالا دروازه خالی باز میشه یا نه؟ بله، نساجی به گل اول میرسه، اونم در دقیقه 2.
در دیگر بازی مثل کرمان در خانه 2-1 نساجی مازندران رو شکست داد. نساجی خیلی زود دقیقه دوم بازی با گل حسین زامهران پیش افتاد. در ادامه مس با گل‌های عارف رستمی و محمد قاسمی نژاد نتیجه رو 2-1 به سود خودش تغییر داد.
داره واسه بلندش توی محوطه جریمه فرصت برای صنعت نفت آبادان.
در نهایت بازی نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان با تساوی بدون گل به پایان رسید. نگاهی هم به جدول رده‌بندی داشته باشیم. سپاهان با 42 امتیاز صدر نشینه، پرسپولیس با 39 امتیاز دومه، استقلال با همین امتیاز سومه، گلگوهر با 34 امتیاز در رده چهارم ایستاده و تراکتور با 33 امتیاز در رده پنجم قرار داره. اما امشب دوره 1/8 نهایی لیگ قهرمانان اروپا با 2 بازی هیجان انگیز آغاز میشه. پاری سن ژرمن در ورزشگاه پارک دو پرنس پاریس به مصاف بایرن مونیخ میره تا فینال فصل 2019-20 تکرار بشه. دیداری که در اون بایرن 1-0 برنده شده بود. کیلیان امباپه که از ناحیه ران مصدوم شده بود و گفته میشد تا 3 هفته از میادین دور خواهد بود، در آخرین تمرین تیمش حاضر شد. اما کریستوفر گالتیه سرمربی تیم پاریسی معتقد هنوز هم نمیشه به طور قطع گفت که امباپه در ترکیب خواهد بود. لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی اما در ترکیب حاضر خواهد بود. پاری سن ژرمن تا به حال قهرمان لیگ قهرمانان نشده، ولی بایرن 6 عنوان قهرمانی این بازی ها رو در کارنامه داره. در دیگر بازی امشب هم آس میلان با تاتنام روبرو میشه. همچنان در اخبار فوتبالی بمونیم. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با ارسال ایمیلی به علی دایی اسطوره فوتبال ایران از اون دعوت کرده تا در مراسم برترین های سال فوتبال جهان موسوم به دبست حضور پیدا کنه. فیفا در ایمیلی که برای آقای گل پیشین فوتبال جهان فرستاده از دایی خواسته علاوه بر حضور در این مراسم آرای خودش رو هم برای انتخاب برترین ها به فیفا ارسال کنه. خبری از زلزله مرگبار ترکیه. سه ملی پوش قطع عضو فوتبال ایران که در زلزله ترکیه جان خودشون رو از دست داده بودند، امروز در زادگاهشون خوزستان به خاک سپرده شدند. حامد مطرودی، مهدی سعیداوی و محمد رضا میرحمدی سه لژیونری بودند که در تیم بلدی اسپور ترکیه بازی می‌کردند. ممنون از این که با خبرهای ورزشی امروز همراه بودید.
گزارش‌های ورزشی رو می‌شنیدید از همکارم مهسا باقری. اما در پی انتشار سخنان انتقادآمیز عبدالکریم سروش، چهره جریان موسوم به روشنفکری دینی از شرکت کنندگان در نشست مخالفان جمهوری اسلامی در واشنگتن، کاربران شبکه‌های اجتماعی او را به توهین جنسیتی به گلشیفته فراهانی متهم کردند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.